ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی در مورد توافق با ایران می‌خواند محکوم کرد. عباس عراقچی می‌گوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق هسته‌ای نوشته شود. و گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را کشت. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی نسبت به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نامید محکوم کرد. جان کری روز شنبه در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت واکنش‌های عصبی زیادی درباره توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت‌ها را ببینند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیر قرایی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی کم سابقه با شبکه 10 اسرائیل میگوید که آمریکا تنها توافقی را با ایران امضا خواهد کرد که از اسرائیل محافظت کند و در ادامه انتقادهای وارده از سوی اسرائیل به تفاهم لوزان را بسیار عصبی و به لحاظ احساسی قلف شده مینامد. این گفتگو هنوز به طور کامل پخش نشده و بخشهایی از آن شنبه شب 12 اردیبهشت ماه شده است. نسخه کامل این گفتگو عصر روز یک شنبه از تلویزیون شبکه 10 پخش خواهد شد. روزنامه‌های اسرائیلی میگویند جان کری علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران درباره مسائل منطقه از جمله درگیری‌های سوریه و لبنان و همچنین سیاست‌گذاری‌های آتی آمریکا در قبال فلسطینی صحبت کرده است. جان کری یکی از مردان اصلی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای این کشور با ایران است. اما تصور کلی دولت اسرائیل درباره جان کری چیست و وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل چگونه سیاستمداری شناخته می شود؟ فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل.
دولت کنونی نتانیاهو هرگز برای آقای جان کری اهمیت و جایگاه خاصی قائل نبوده، به ویژه آنکه آقای کری در مسئله گفتگوهای راکت مانده صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها هم و انتقادهایی که در مورد شهرک سازی ها و یهودی سازی های اسرائیل مطرح می کرده همواره موجب خشم آقای نتانیاهو و جنرال موشه یعلون وزیر دفاع شده. آقای کری مجموعه ای از دستگاه دیپلماسی آمریکا و کاخ سفید است که به هیچ وجه مورد اعتماد دولت کنونی اسرائیل قرار نداره.
آقای کری در این مصاحبه میگوید که ممکن نیست بر اساس این توافق ایران بمب اتم تولید کند، چرا که بازرسان هر روز از مراکز هسته‌ای ایران بازرسی خواهند کرد و این حرف یک یا دو روز یا 10 سال نیست و این بازرسی ها برای همیشه ادامه خواهد داشت. این صحبت های آقای کری در حالی پخش خواهد شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفته است که تفاهم لوزان مانع ایران از دستیابی به بمب اتم نخواهد شد و به همین دلیل این تفاهم جهان را جای خطرناکتری خواهد کرد. آقای کری در واکنش به گفته‌های این چنینی از انتقادهای عصبی نام می‌برد و در نهایت از همگان می‌خواهد تا به نکته‌های قید شده در این تفاهم‌نامه و علم و دانش پشت آنها توجه کنند. با این هم آقای نتانیاهو معتقد است که غرب در توافق با ایران دچار توهم شده است. گذشته از سیاستمداران اسرائیلی و صحبت‌هایشان، تصور کلی مردم اسرائیل در مورد توافق ایران و 5+1 چیست؟ فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل.
اگر سمبول این باشه که افکار عمومی اسرائیل از طریق آراء خودش و در پای صندوق‌ها در انتخابات سراسری سخن خودش رو بیان میکنه، بنابراین در همین انتخابات 4 هفته قبل دیدیم که وقت و اقبالی که افکار عمومی نسبت به نتانیاهو و رهبر حزب لیکود نشون دادن مسلماً که بسیار بالاتر از تمام سیاستمداران دیگه هست. افکار عمومی اسرائیل مطمئن هست که دولتش حرف درست رو میزنه و همیشه مردم در اینجا میگن خب نهادهای اطلاعاتی امنیتی و ارتش حتما خب خیلی تحقیقات میکنن و اونا اگر اینقدر خطری رو دائم گوش زد میکنن، حتما چنین چیزی وجود داره.
جنجال مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در اسرائیل در حالی ادامه دارد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده که تا زمان دستیابی به توافق نهایی اتمی با ایران، او با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد و او را به طور رسمی نیز به آمریکا دعوت نخواهد کرد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 17:05 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
و اما عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، از روز پنجشنبه طی مذاکره با هلگا شمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش متن را در نیویورک ادامه دادند. در پی تفاهم لوزان قرار است ایران و قدرت‌های جهانی تا روز 11 تیر ماه آینده به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در نشست خبری اعلام کرد سیاست‌های کلی برنامه ششم باید تا خرداد ماه به دست دولت برسد تا بودجه سال آینده بر اساس آن طراحی شود. به گزارش ایلنا، محسن رضایی با انتقاد از وضعیت نیمه تمام فرودگاه امام به لزوم راه اندازی قطارهایی با سرعت بیش از 500 کیلومتر در ساعت در مسیر تهران، مشهد، شیراز و اصفهان اشاره کرد که باید یکی از اولویت‌های مهم در برنامه ششم باشد. محسن رضایی در این نشست اعلام کرد شنبه آینده سیاست کلی برنامه ششم برای تصویب به دست رهبر می‌رسد و پس از آن به دولت و مجلس ابلاغ خواهد شد. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. مهما خلیل میگوید با 4 تن از زندانیان داخل اردوگاه صحبت کرده و به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اردوگاه با بیش از 1400 اسیر در نزدیکی شهر تلفر قرار دارد. آقای خلیل گفته است که کشته شدگان شامل مردان، زنان و افراد مسن بودند و هیچ دلیلی برای قتل آنان اعلام نشده است. و در یکی از مرگبارترین حملات سال جاری در عراق، حداقل 13 نفر بر اثر انفجار یک خودرو کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. بشنویم صدای این شنوندگان رو. با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در مسابقه تلویزیون اظهار داشتند هیچ کس در ایران به خاطر عقیده زندانی نمی شود. آقای ظریف، مردم ایران شما را به عنوان یک انسان تحصیل کرده و دانا مورد احترام نگاه داشتند. به وضوح خودت هم می دانی که حساب شما را از حساب آقای احمدی نژاد منوچهر متکی یا محمد رضا رحیمی جدا پنداشتند. آقای ظریف، ما در ایران حداقل 300 دانشجو و ژورنالیست در زندان داریم که به خاطر عقایدشان محاکمه شدند. آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران هستید، نه نماینده وزارت دادگستری. امیر از سوئد.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شما ها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شما ها چرا خداتونو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کردن.
میخواستم از شما خواهش کنم که کارشناسان وارد رو بیارید و از ایشون بپرسید این کلمه مقدسات چه چیزی درش نهفته است که به بهانه توهین به مقدسات داعش جنایت میکنه در عراق، جمهوری اسلامی به بهانه توهین به مقدسات به زندان میندازه. این کلمه مقدسات رو خواهش میکنم تفسیر بفرمایید که ازش سوء استفاده زیادی نشه. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-21-12-21-12. و اما در ترکیه مشاور ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی اختصاصی با روزنامه الحیات چاپ لندن در انتقادی شدید از سیاست‌های ایران در خاورمیانه میگوید زیان‌هایی که ایران به کشورهای اسلامی زده بیشتر از زیان‌هایی است که اسرائیل وارد ساخته است. امرالله اشلر سیاست‌های ایران در منطقه را فرقه‌ای و ایدئولوژیک خوانده که به گفته او باعث رنجش بسیاری از مسلمانان از حکومت ایران شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
امرالله ایشلر مشاور ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با روزنامه عربی الحیات چاپ لندن از آنچه که نقش منفی ایران در تحولات منطقه خوانده انتقاد کرد و در حمله بی سابقه گفت زیانی که ایران به وحدت جهان اسلام زده بیشتر از تمام ضررهایی است که اسرائیل به کشورهای اسلامی وارد ساخته است. مشاور رئیس جمهوری ترکیه در این گفتگو با اشاره به تحولات یمن گفت ایران با کمک به حوثی‌های یمن این کشور را به جنگ داخلی کشانده و احساسات اسلامی را جریحه دار کرده است. امرالله ایشلر با نقل گفته‌های چندی پیش علیرضا زاکانی از نمایندگان اصولگرا در مجلس ایران درباره یمن گفت که این اظهارات شکی درباره سیاست فرقه‌ای و ایدئولوژیک ایران در منطقه باقی نمی‌گذارد. پس از تصرف صنعا پایتخت یمن توسط شیعیان حوثی، علیرضا زاکانی نماینده مجلس گفته بود که صنعا چهارمین پایتخت عربی است که در حال انضمام به انقلاب اسلامی ایران است. مشاور ویژه رجب طیب اردوغان همچنین در مصاحبه خود با روزنامه الحیات به نقش ایران پس از بهار عربی اشاره کرده و میگوید که این کشور در تحولات پس از این انقلاب‌های عربی نقش معکوس و خلاف این انقلاب‌ها را طی کرده و نتایج آن باعث شده تا حکومت ایران آبرو و جایگاه خود را در دلها و وجدان مسلمانان از دست بدهد. امرالله ایشلر شرایط سوریه را مثال می‌زند و اضافه می‌کند که اقدامات ایران در ارسال سلاح و نیرو به سوریه بر پایه دغدغه‌های فرقه‌ای است. به گفته مشاور رئیس جمهوری ترکیه، اقدامات ایران در منطقه سخن بسیاری از اندیشمندان و شخصیت‌های دانشگاهی را که می‌گویند ایران پس از انقلاب اسلامی 1979 در پی صدور انقلاب و اجرای پروژه هلال شیعی است، ثابت می‌کند. اظهارات این مقام ارشد ترکیه‌ای درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران تندترین انتقاد یک مقام ترک پس از سفر چندی پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران است. آقای اردوغان پیش از سفر به تهران نیز از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کرده بود و گفته بود که دخالت‌های ایران در منطقه کشورهای عربی و ترکیه را به سطوح آورده و این اقدامات تحمل کردنی نیست.
İran bölgeyi adeta kendine domine etmenin böyle bir çalışmanın içerisindedir.
این اظهارات رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد برخی مقامات سیاسی ایران روبرو شد تا جایی که سخن از لغو سفر او به تهران پیش آمد. اما به رغم این انتقادها آقای اردوغان 18 فروردین امسال وارد تهران شد و بعداً اعلام کرد که دلنگرانی های کشورش و برخی دیگر از کشورهای منطقه را با مقامات سیاسی ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
گزارش همکارم رضا جمالی را میشنیدید.
ماهنامه زنان امروز تنها ماهنامه فمینیستی برای زنان ایرانی هم توقیف شد. با مهرنگیز کار نگاهی داریم به سابقه نشریات فمینیستی در ایران. یکشنبه 5 بعد از ظهر، نیمه شب، 6 بامداد دوشنبه.
و با این آگهی میرسیم به پایان این برنامه خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم از شما که همچنان همراه ما باشید. در فرصتی که هست اگر که به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.